ألفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
یک شنبه 23 آبان ماه 1400
مصادف با
8 ربیع الثانی 1443 حقیقت شرعیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در این بحث اصالت و ثبات یا اصالت و عدم نقل، یک نکته دیگه باقی مونده که این رو عرض کنیم. البته اون نکته‌ای که دیروز از مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه نقل کردیم، حالا ولو در یادداشت ما این بود که این کثرت استعمال رو ایشون معلول برای وضع میخواد قرار بده، اما ظاهر این است که همین وضع تعینی رو عبارت ایشون ظهور در همین وضع تعینی داره که بعضی از آقایونم دیروز فرمودن، ولی در مسئله فرقی نمی کنه. یعنی ما وقتی یک کثرت الاستعمالی باشه، اعم از این که بگیم شک کنیم این معلول یک وضع تعیینیه یا علت یک وضع تعیینی، در اون نتیجه‌ای که ایشون گرفتن و در اون تحقیقی که ما کردیم فرقی نمی کنه. خب اون نکته‌ای که باید عرض کنیم این است که خب حالا وقتی میخواییم اصالت و عدم نقل رو جاری کنیم، آیا اینجا فحص لازمه؟ یعنی یک فقیه وقتی بخواد اصالت و عدم نقل رو جاری بکنه باید فحص کنه ببینه که آیا واقعا نقلی صورت گرفته، یا اینکه فحص لازم نیست، به مجرد اینکه ما شک کنیم نقلی واقع شده یا نقلی واقع نشده، عقلا اصالت و عدم نقل رو جاری می کنند. باز در این مطلبم همون اختلاف در مبانی ممکنه پیاده بشه. یعنی چی؟ یعنی این که بگیم دلیل اصالت و عدم نقل رو چی قرار بدیم. اگر اصالت و عدم نقل رو تحت عنوان اصالت و ظهور قرار دادیم، خب در باب عمل به ظاهر باید فحص کنیم از این که آیا چیزی مخالف با این ظاهر وجود داره یا نداره. این قانون در کل ظاهر حجه، یعنی کل ظاهر که قرینه‌ای بر خلاف اون ظاهر قائم نشده باشه، و باید فحص بکنیم آیا اینجا متکلم قرینه‌ای بر خلاف ظاهر آورده یا نه. اگر ما اصالت و عدم نقل رو بردیم تحت عنوان اصالت و ظهور، خب اینجا رو همین بیانی که عرض کردیم فحص لازمه. اما اگر بردیم رو اون مبنایی که مرحوم آقای حائری داره که عقلا رفع ید از حجت نمی کنن، الا اینکه علم به یک حجت مخالف پیدا بکنن. همین که علم به حجت مخالف نیست کافی است در اینکه اصالت و عدم نقل رو جاری کنند. روی این، اینم رو مبنای دوم، رو مبنای سیره عقلا، که در سیره عقلا مرحوم آقای سعد فرمود روی قلت و نقل یا استبعاد و نقل عقلا اصالت و عدم نقل رو جاری می کنن. خب روی این مبنا باز فصل لازم نیست. همین مقدار که ما میگیم النقل و بعیدون یا قلیلون، این موضوع و علت و ملاک برای اصالت و عدم نقله. اون وقت مؤید این مطلب اینه که ما مکرر این رو گفتیم، حالا این اصل عدم نقلی اصل عقلاییه. درسته در اصالت الحقیقه عقلا وقتی اصالت الحقیقه رو جاری میکنن که قرینه برخلاف نباشه، و اگر متکلم یک کلامی رو گفت مخاطب باید فحص کنه که آیا قرینه‌ای بر خلاف وجود داره یا نداره. و وقت اگر اصالت الحقیقه رو بردیم تحت اصالت الظهور باز همین مطلبه. اما یمکن ان یقال که در اصالت و عدم نقل عقلا فحص نمی کنن. اینم چون یک اصل عقلاییه، عقلا به مجرد اینکه شک کنن آیا نقلی واقع شده یا نقلی واقع نشده فحص نمی کنن. پس ببینید روی مبنای مرحوم آقای صدر که ایشون آوردن روی سیره عقلا، البته روی سیره متشرع هم بردن، اما روی سیره عقلا رو اگر ما این رو دلیل برای اصالت و عدم نقل قرار دادیم، چون نکته این سیره، ملاک این سیره، علت این سیره استبعاد و نقل و قلت و نقله، اینجا فصل لازم نیست. و بیان دیگرش هم این شد که عقلا در این اصل عدم نقل فحص نمی کنن. خب رو مبنای خود ما چطور؟ رو مبنای این که ما اصالت و عدم نقل را از باب ظن نوعی در موضوعات معتبر دانستیم، گفتیم که ما چون ظن در موضوع را معتبر می دونیم، عقلا نوعاً میگوین ما ظن به عدم نقل داریم. خب همین ظن به عدم نقل کافی است در اینکه فصل لازم نباشه. و روی مبنای ما هم پس نتیجه این میشود که فصل لازم نیست. و نکته این است که ظن نوعی حاصله، نه اینکه ظن شخصی. نکته این است که ما وقتی روش فقها رو ببینیم، شما الان وقتی یک فقیهی میخواد در معنای یک روایت یا یه آیه به لغت مراجعه میکنه، همین که از لغت معنا رو پیدا میکنه این رو کافی میدونه در فتوا دادنش. دیگه این نمیاد بگه که خب حالا فحص کنیم آیا شارع این رو نقل به معنای دیگری داده نداده. تو روش اجتهادی فقها هم ما فحصی نمیبینیم. چرا؟ چون یا ظن نوعی دارن به عدم نقل روی مبنای ما، یا النقل قلیل و مستبعد رو مبنای سیره عقلا. بله عرض کردم. پس ببین رو سه تا مبنا، مبنای آقای حائری، مبنای آقای صدر، مبنایی که ما اتخاذ کردیم، فصل لازم نیست. اما رو مبنایی که حالا اگر کلام امام رو به کلام آقای حائری برنگردونیم، بگیم امام مسئله ظهور رو ملاک قرار داده، اگر بحث رو ببریم اصالت و عدم نقل رو ببریم زیر مجموعه اصالت و ظهور، اون وقت در باب ظواهر این روشنه که هر ظاهری مادامی حجت است که قرینه‌ای بر خلاف نباشه باید مخاطب فحص کند ببیند آیا قرینه بر خلاف نسبت به این ظاهر قائم شده از طرف متکلم یا قرینه نیامده. پس روی مبنای امام فحص لازمه، اما روی این سه مبنایی که ما عرض کردیم و بیان کردیم فحص لازم نیست. روی مبنای سیره متشرع هم باز فحص لازم نیست. اگر ما مراجعه کنیم به اصحاب ائمه علیهم السلام، اونام نمی آمدن برای یک فتوا دادنی فحص کنن ببینن آیا نقلی واقع شده یا نه. رو مبنای سیره متشرع هم همینطوره، عملا فحصی رو ما نمی بینیم. عرض کردم تو روش اجتهادی شما خیلی جاها فقها به معنای یک لغتی تمسک میکنن اما دنبالش نمیگن که خب ما بعدن فحص کردیم دیدیم نقلی هم واقع نشده. همین که تا معنای لغت رو میدونن اصالت و عدم نقل رو در فرضی که شک باشه، حالا یه وقتی یقین دارن در یک لفظی نقل واقع شده، خب اینجا که بحثی نداره، اما اونجایی که شک دارن بلا فاصله اصالت و عدم نقل رو جاری میکنن و نتیجه میگیرن. چی فرمودید؟ بله، در شبهات موضوعیه آقایون گفتن فحص لازم نیست اما یه مواردی رو استثناء کردن، اون وقت اصل عدم نقلم یکی از اون موارد میشه. و مثل اینکه من این بحثشو مفصل در بحث صلات مسافر کردم، مراجعه بفرمایید اونجا. اصلا به نظرم میرسه که اینکه ما به عنوان قانون داشته باشیم که در شبهات موضوعی فحص لازم نباشه، کما که مشهور همینه، اونجا ما این رو مورد تأمل و اشکال قرار دادیم. مواردی ذکر شده در شبهات موضوعی فحص لازمه، الان کسی نمیدونه مستطیعه یا نه، همه فقها میگن برش فحص واجبه که بررسی کنه ببینه که آیا مستطیع هست یا مستطیع نیست. این یکی از مواردی است که بله 7-8 مورد یا استثناء داره، اگرم بالاخره اینم مثل هم اگر کسی در اینجام گفت فحص لازمه مثل همون سایر موارد استثناء در شبهات موضوعی میشه.
استثناء اگر یاد رو فرمودید که اگر منجر به لعب در احکام بشه فحص لازمه، اون استدعا هم همین اصلا فحص نیست، اون به این فحص نمیگید.
درسته، خیلی خوب، بالاخره اونجا اینو تحقیقشو کردیم. بله یادم میاد گفتیم اگر عرض می شود که باید مستلزم لعبه به احکام نشه، یعنی در حقیقت به صورت یه قاعده ظاهرا نپذیرفتیم اونجا ده. بله عرض کردم بحث مفصلش اگر خواستید ما در بحث صلات مسافر اونجا مفصل بحث کردیم. این اون اصل و اصل عملیه، بله اون الاصل و دلیل و نیس و لا دلیل اصل عملیه، اصول لفظیه رو که نمیگن الاصل و دلیل و نیس و لا دلیل. نه دیگه، گفتیم استصحاب عقلایی نداریم اینجا، گفتیم استصحاب عقلایی نیست. بله دیگه، یا بر میگرده به همون قاعده عقلایی. بله سی وقتی سیره عقلایی میگنه قاعده عقلاییه. بله خب این یک نکته که نکته مهمی بود که باید عرض می‌کردیم. باز نکته دیگه که بعضی از آقایون فرمودن بهش اشاره کنیم، مسئله اصالت و عدم اشتراک. خب یکی از مطالبی که در تعارض احوال ذکر میکنن، میگن اذا دار الامر بین المجاز والاشتراک فالمجاز خیر من الاشتراک. این در اصول قدیم هم وجود داره. اگر امر دائر باشه بین اینکه یه لفظی در معنای دوم به عنوان معنای حقیقی استعمال بشه با حفظ معنای اول، که اگر با حفظ معنای اول باشه میشه مشترک لفظی، اگر مع الحجر عن المعنى الاول باشه میشود چی؟ نقل. این لفظ در این معنا آیا حقیقتا استعمال شده یا مجازن؟ آقایون میگن المجازو خیر من الاشتراک. خب دلیلشون چیه که میگن مجاز بهتر از اشتراک؟ کثرت المجازه. یعنی شما توی استعمالات عرب اگر ملاحظه کنید این مجاز کثرت الاستعمال داره. مشترک لفظی اصلا یک صدم یا یک هزارم یا یک ده هزارم مجازم نیست. لذا المجاز و خیر من الاشتراک، که باز خود همین چون به دلیل غلبه است، غلبت المجاز، اینم یکی از مصادیق از زنو یلحق الشی بالعمل اغلبه. یعنی اگر یه جایی هم شک کردیم در این معنای دوم حقیقی است یا مجازی، از زنو یلحق الشی میگه این مورد رو هم ملحق به مجاز کنید که مجاز اعم اغلبه. خب اینم راجع به عرض میکنم عدم اشتراک و فرقش با اصالت و عدم نقل و نکته‌ای که میگن عرض میشود که مجاز خیر من الاشتراک. حالا اگر در یک جا امر دائر بین این باشه، یعنی ما میدونیم یک معنای دومی وجود داره، میدونیم یک معنای دومی وجود داره، میدونیم یک وضع دومی وجود داره، اما نمیدونیم لفظ از معنای اول مهجور شده تا بشه نقل یا مهجور نشده. ظاهرا اینجا باز اغلا بناشون بر عدم هجره، یعنی میگن اون معنای اول باقی است به عنوان معنای حقیقی، اما نسبت به معنای دوم عنوان اشتراک لفظی رو پیدا میکنه. اینم باز ممکنه بگیم در همین سیره اغلاییه یا رو مسئله حجیت زن در موضوعات یک چنین نتیجه رو ما برش مترتب کنیم. هازا تمام الکلام، عرض می شود در بحث اصالت و عدم نقل. عرض کردم این بحث، ملاحظه فرمودید، بحث بسیار مهمیه. در فقه هم فقها زیاد این بحث را، یعنی اصالت و عدم نقل رو یا استصحاب قهقرایی رو مورد تمسک قرار میدن. لذا خود همین رو آقایون یک رساله‌ای بنویسید، ببینید خود همین بحث رو مباحثه بکنید، مراجعه کنید، تأمل بکنید و خودتون ببینید به ذهن خودتون چی میاد، فکر بکنید. ببینید بدون اینکه شما انسان بخواد فکر بکنه به نتیجه ای نمیرسه. ما که نمیخوایم مطالب رو همینطور حفظ کنیم و بیان کنیم تمام بشه، باید فکر بکنیم و بالاخره از اون چه که آقایون قبلا گفتن دو قدم، سه قدم، چند قدم جلو بریم، یه نکاتی رو اضافه کنیم. حتما این به عنوان یک رساله سطح 4، یک رساله علمی بسیار محکم میتونه باشه انشاءالله. حالا اگر باز سوالی دارید بفرمایید، و الا بحث جدید که اون بحث سعی و عمه میخوایم شروع بکنیم. میشه مثل اماره بله دیگه عرض کردم الان حال من تا اماره میشه عرض میشود که تقریبا حالا در باب امارات هم باز باید تفصیلی داد در باب کل ظاهر حجه اینطور نیست اونجا باید فحص کنه خود اصالت الحقیقه هم اینطوره اگر ما اصالت الحقیقه رو یک اصل مستقل دونستیم آیا به صرف این که همین الان قرینه نبود ما حمله بر حقیقت میکنیم یا فحص از عدم فحص از قرینه لازمه لازم نیست چی؟ نه نه باید اونجا فحص بشه که آیا قرینه هست یا قرینه نیست ما باید بدونیم قرینه نیومده حتی باید بدونیم ما یسله للقرینیم وجود نداره نه عدم احراز نیست اونجا میگن باید بدونیم لذا میخوام بگم این مطلبی که در اول اصول آقایون گفتن در فرق بین امارات و اصول عملیه تمام نیست ما بعضی از امارات داریم مثل همین اصالت الحقیقه الان شما بخواید ببینید که آقا متکلم معنای حقیقی رو اراده کرده یا نه عقلا هم این کار رو میکنن فحص میکنن آیا قرینه بر خلاف آورده یا نه آورده چی؟ دلیل قطعی نمیخواد ما میخواییم این اماره عمل کنیم این اماره باید یک معارضی همی که ایشون هم میفرماین آقایون در باب شما الان میخواید به یک خبری عمل کنی باید فحص از معارضش بکنی ببینید آیا این معارض داره یا نه من همینطور نمیتونم بگم اصل عدم معارضه بعد شروع کنم به فتوا دادن و لذا نمیشه بر طبق یک روایت بلا فاصله فتوا داد باید انسان فقیه باشه احاطه داشته باشه به همه ابواب ممکنه این روایت در این باب معارضش یه روایت در یه باب دیگری باشه و واقعا گاهی اوقات انسان آقایون خیلی تأسف میخوره من این روزها یه کلیپی رو دیدم و توی جلسه جامعه مدرسینم به آقایون عرض کردم اونجا و خیلی هم آقایون تعجب کردن یک مداحی که خب البته مداها برای ما محترمن البته نه همشون اونایی که واقعا مداحی رو با اخلاص و برای خدا و برای تحکیم مذهب دنبال میکنن یه مداحی شروع میکنه به یک روحانی البته اسم نمیاره اهانت کردن و میگه تو عرض بشد بالای منبر که بعد میگه اون منبری که تو نشستی چوبه منبر نیست چقدر اهانت میکنه تو چرا گفتی که شهادت ثالثه رو در نماز نباید گفت در نماز بعد از شهادت به توحید و شهادت به رسالت حتما باید در نماز شهادت به ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو گفت و تو بی سواد هستی تو چی هستی تعابیر خیلی زننده‌ای رو داره حالا مقصودم اینه بعد این خطاب به اون میکنه میگه برو من لا یحضر الفقی جل فلان صفحه فلان حدیث فلان رو ببین خب پیداست یادش دادن این رو و ببینید دشمن چقدر داره کار میکنه خب اون کسی که میگه شهادت ثالثه رو در نماز نباید آورد و ما نمازمون به همین نحویست که الان باید خونده بشه ائمه ما به همین نحو خوندن، اونم این روایاتو میدونه، ولی تو که نه، حتی یک استاد مکاسب و کفایه حوزم نمیتونه به مجرد یک روایت بیاد نتیجه گیری کنه و بگه نتیجهش این است که شما تو نماز این کارو بکنید. خب اگه این باشه که دیگه نمیشه، ما نیازی به اجتهاد نداریم، خود شماها برید روایاتو ببینید، آیاتو ببینید که هیچی هم نمیفهمید. ولی اون چه که من خیلی نگرانم این خطر که دشمن چجوری داره کار میکنه، که این همه فقهای ما، علمای ما، بزرگان ما میخوان یه مطلبی رو، خب الان شما بید ما برای این اصالت و عدم نقل بیش از یک هفته از شاید داریم بحث میکنیم، به یک نتیجه هم برسیم و بعد که به این نتیجه رسیدیم تو استنباط بیمش استفاده بکنیم. خب تو چه حقی داری این حرفی که تو داری میزنی؟ عرض میکنم این حرمتش که داری یک فتوایی رو بدون علم میدی، این موجب لعن ملائکه میشی. من افتن ناس به غیر علم لعنته ملائکه السماء والارض. آدم بخواد یه چیزی که نمیدونه فتوا بده، خب تو چه کاره ای که بیایی از این عنوان استفاده بکنی؟ اونم چیزی که یادتو دادن، اونم پیداست از کجاها. الان تو بعضی از مساجد در بعضی از این کشورها متاسفانه دشمن تا این اندازه رخنه کرده. حالا ممکنه یه قائلی هم باشه در میان فقها که بگه آقا این شهادت ثالثه رو تو نماز بگید، اما 98% از آقایون میگن نمیشه گفت، نباید نمازمون در خود نماز، بله در اذان و اقامه که میگیم شهادت ثالثه رو. خب الان اکثر فقها، اکثر مراجع، اصلا تو مراجع اعتراض اول نداریم کسی که این رو اجازه داده باشه، حالا میان این رو مطرح میکنن، حالا هدفشون یک اهداف شیطانیه بسیار بزرگیه. اونایی که این حرفو میزنن دنبال این نیستن که ولایت تقویت بشه. خب تمام مراجع، اونایی هم که میگن این شهادت ثالثه رو نمیشه در نماز گفت، معتقدن نماز بدون ولایت سر سوزنی ارزش نداره. باید انسان معتقد به ولایت باشه، بدون ولایت نمیشه. حالا مقصودم، حالا این فرمودید اماره باید معارض رو بررسی کرد، خب این همینه. ما تو روایات الان در باب تعارض روایات میخوایم بر طبق این روایات فتوا بدیم، باید ببینیم معارض داره یا نه. همین که بگیم شک دارم معارض داره، نه، از عدم تعارضه، نه، باید فحص کنیم ببینیم که آیا معارضی براش وجود داره یا معارضی وجود نداره. لذا اون مطلبم در مورد امارات کلیت نداره. خب بحث حقیقت شرعیه که آخرین نکته‌ای که مرحوم آخوند فرمود این بحث اصالت و عدم نقل بود و ما هم این بحث‌های مفصل رو به حمدالله درش کردیم، تمام شد. بحث دیگر که به عنوان مقدمه دهم از مقدمات کفایه است، بحث صحیح و عامه. آیا الفاظ عبادات و همچنین معاملات، حالا بیشتر در الفاظ عبادات مطرحه، آیا شارع برای خصوص صحیح وضع کرده؟ یعنی صلات رو به صلاتی که دارای اجزا و شرایط باشه اطلاق میکنه، یا اعم از صحیح و فاسد؟ خب بر طبق همین ترتیبی که مرحوم آخوند داره ما بحث رو دنبال میکنیم. مرحوم آخوند قبل از این که ادله طرفین رو ذکر بکنن، 5 امر رو بیان کردن. بعدم ادله طرفین رو ذکر میکنن و بعد از اونم به عنوان بقیه امورون سه امر رو مطرح میکنن و این بحث رو تمام میکنن. امر اول از این مقدمات پنجگانه ای که در صحیح امر ذکر کردن این است که آیا این نزاع مبتنی بر پذیرش حقیقت شرعی است؟ یعنی کسانی که حقیقت شرعی رو پذیرفتند اینا میتونن وارد این نزاع بشن، یا اینکه اونایی هم که منکر حقیقت شرعیان میتوانند وارد این نزاع بشن؟ نزاع لفظی نه، اون نزاع لفظی در مقابل واقعی نه. آخه یه وقتی میگه آقا اینجا نه عرض میکنم شما یه وقتی میگید این نزاع لفظیه، یعنی آقا نزاعی اصلا وجود نداره. یه وقتی میگید که نه این نزاع لفظیه یا عقلی، این ظاهر منظورتون بود. بله نه این نزاع لفظیه، الفاظ آیا موضوع لهشون معانی صحیح است؟ حالا یا مستعمل و فیشون معانی صحیح است یا اما صحیحه و فاسد است. خب ما رو مبنای حقیقت شرعی نزا روشنه، یعنی اگر گفتیم صلات رو شارع برای یک معنای جدید شرعی وضع کرده، اینجا میگیم که خب آیا برای صحیح از این معنا وضع کرده یا برای اعم از صحیح و فاسد وضع کرده؟ چون وقتی میگیم معنای جدید شرعیه، یعنی دیگه شارع میتونه بگه من لفظ صلات رو برای این معنا با همه خصوصیاتش صحیحتن یا نه اعم از صحیح و فاسد وضع میکنم. اون وقت اگر گفتیم این نزاع فقط روی قول به حقیقت شرعی است، دیگه اصلا این بحث رو نباید به صورت بحث مستقل مرحوم آخوند مطرح بکنه، این میشه از فروعات بحث حقیقت شرعیه. اما آیا بحث مهم اینه در این امر اول، آیا بنابر انکار حقیقت شرعیه این نزاع جریان داره یا نه؟ مرحوم آخوند میفرماید در جریان نزاع بنابر انکار حقیقت شرعیه اشکالون. خب اینجا یک بیانی رو مرحوم آخوند در کفایه داره. مرحوم محقق اصفهانی میخوان بفرماین یک بیان دیگری در مطارح الانظار شیخ اعظم انصاری مطرحه و بین اون بیان و اون چه که در متن کفایه آمده فرق وجود داره و مجموعاً خود آخوند در اینجا یک بیان برای تصویر نزاع در صحیحی و عمی روی انکار حقیقت شرعیه بیان میکنه و آخوند میفرماید خلاصه حرفش هم این است که نتیجه حرفش تصویرش ثبوتاً ممکن است اما اثباتاً نه، اثباتاً دلیلی برش نداریم. یک بیان دومی هم مرحوم اصفهانی میاره که روی اون بیان دوم اصفهانی هم تصویر ثبوتاً ممکنه اما اثباتاً یک اشکال داره، رو بیان آخوند اثباتاً دو اشکال داره، رو بیان اصفهانی اثباتن یک اشکال داره، اما یه بیانی هم مرحوم ناینی داره که ثبوتن و اثباتن هیچ اشکالی برش وارد نمیشه، یعنی بر این نزاع و تصویر نزاع وارد نمیشه. حالا چون فردا هم مصادف با ولادت امام عسکری علیه السلام هست، حالا از جناب یکی از آقایون استفاده کنیم برای بله امروز، بله بله امروز، بله من گفتم فردا، بله آقای در رو بفرمایید.